دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، امروز سه‌شنبه 13 فوریه 2024 هست، ساعت 10:03 و با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی گرامی هستم. درود بر شما آقای اسدی، حالتون چطوره؟
درود بر شما حمید عزیز، درود میگم به شنوندگان عزیز، امیدوارم حال شما و همه عزیزان خوب باشه. مرسی.
خوبین، خسته نباشین. آقا امروز دو تا خبر خوشمزه داشتیم. حالا قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای مربوط به پناهجویی، یکی راجع به قرمه سبزی بود که در فضا سرو شده. قرمه سبزی غذاییه که بوش میمونه. حالا من نمیدونم بوی قرمه سبزی تو فضا هم میمونه یا نه، اینو باید کارشناسای علمی بگن. مثلا سالیان بعد مثلا یه آدمی از منطقه‌ای که امروز در فضا قرمه سبزی خورده شده رد میشه، بعد بوی قرمه سبزی میشنوه و بعد کشف میکنه که مثلا 1000 سال قبل اینجا قرمه سبزی خورده شده. نه اینطوریه؟
من مطمئنم تو فضا هم میمونه، چون تو هر خونه که دروس میکنی چند تا خونه دیگر بوش میره، رهرو خونه ها رو پر میکنه، بعد لباس ها رو چنان میگیره با خودت، بعد همش بری بشوری. ولی با این وجود غذای بسیار خوشمزه ایه، فقط واقعا در هر خونه درستش کنی باید همه لباسه رو ببری یه جای دیگه، در رو ببندی، لباسی اونجا نباشه، لباس خودت هم باید قشنگ بعدش در بیاری و دوش بگیری.
بله
که این بود.
آره خلاصه این خبر خیلی خبر جالبی بود، من خیلی کیف کردم. تو کانال تلگرامم عکس خانم مقبلی رو با قرمه سبزی گذاشتم، مربوطه به کانال تلگرام رادیو. دوستانی که دوست دارن این تصویر رو ببینن، خانم مقبلی به همراه یک ظرف قرمه سبزی بسیار هم لذت بخش.
آره به هر حال خیلی جالب بود.
خب آقا اگه موافقین بریم به سراغ سوالات پناهجویی، ببینیم که چه خبر هست و چه کارهایی باید بکنیم، ببینیم راجع به چی بایستی صحبت بکنیم.
آره خب به این، من قبل از هر چیز بگم که توی این هفته که گذشت دو خانواده هر کدومشون با دو تا کودک و یک پسر جوان مجرد اقامت گرفتن. خواستم همینجا هم خبر رو بدم که به هر حال در این اوضاع پیچیده برای پناهندگان هم بعض هم کسانی هستن اجازه اقامت دریافت میکنن. بهشون تبریک بگم و امیدواری بکنم که بقیه دوستان عزیز که منتظر هستن یا گرفتاری های زیادی پرونده هاشون پیدا کرده یکی پس از دیگری، به هر حال مشکلاتشون رفع بشه و اجازه اقامت بگیرن و از این دوره برزخ واقعا نجات پیدا بکنن. به هر حال خوشحالم از این که این دوستان عزیز جمعاً 9 نفر هستن اجازه اقامت دریافت کردن.
بسیار عالی، ما هم تبریک میگیم از طرف رادیو پیام خدمت این دوستان و امیدواریم که قدر این اقامتشون رو بدونن و نیکو باشن در جامعه دیگه. با اینکه میدونم که الان اقامتشون موقته، یعنی 3 ساله هست، درسته؟
دقیقاً هر سه نفرشون اقامتشون موقته. اقامت ها کاملاً موقته، یعنی هر نوع اقامتی الان صادر بکنن، چه اقامت پناهندگی باشه چه کاری باشه، چه ازدواجی باشه و چه هر اقامت دیگه باشه، اقامت 3 ساله است.
اول 3 سال رو میدن، طی 3 سال
اول 3 سال است.
طی 3 سال بایستی فرد مورد نظر به گونه ای اینتگره را بشه، شغل مناسب پیدا بکنه، زبانش رو تقویت بکنه. بعد از 3 سال دوباره پرونده رو بررسی میکنن و بهشون اقامت دائم میدن، امیدواریم.
آره، اگر واقعا اون شرط و شروطی که اداره مهاجرت پس از 3 سال برای پناهجویان گذاشته، اگر اینو برآورده بکنن یا اون تحصیلات و آموزش و اینا رو پس بکنن، امکان داره اقامت 3 سالشون به اقامت دائم تبدیل بشه. ولی خب ما این روزا کمتر شاهد اینم هستیم.
یعنی دوباره 3 سال ممکنه تمدید کنن؟
آره، 2 سال و 1 سال و از این چیزا دوباره تمدید میشه. یعنی اون اقامت موقت ممکنه همینجوری ادامه پیدا بکنه و تا این اقامت موقت هم ادامه پیدا میکنه، خب از خیلی مزایا محرومن. مثلا خیلی مشکلات هست که حل نمیشه، ولی به هر حال نجات پیدا میکنن از اینکه بدون اقامت زندگی میکنن. یعنی به هر حال همین اقامت موقت هم خودش درهای زیادی رو بر روی اونا باز میکنه. محدودیت زیادی دارن، ولی در هر حال درهای زیادی هم بر روی اونا باز میشه که باید خیلی کوشا باشن که توی اون مدت کودایی که دارن خودشونو برسونن به اون شرط و شروطی که اداره مهاجرت گذاشته برای پناهجویان. چون اصلا اوزان خیلی پیچیده کردن، یعنی خیلی دارن پیچیده میکنن. توی اتحادیه اروپا هم کارو میکنن و کشورهای پناهنده پذیر کلا میشه آلمان الان اون هم سختگیری های زیادی شروع کردن که توی همین گفتگو بعضی جنه رو میشنویم.
آقای اسدی، درسته که ما ایرانی ها الان در حال حاضر خب همچنان در حال مبارزه با جمهوری اسلامی هستیم، ولی من مطمئنم که جمهوری اسلامی دوام زیادی در برابر این مبارزات مردمی نمیاره و تموم میشه، جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. این رو مطمئنم، یعنی زیاد دیگه طول نمیکشه، یعنی به گونه ای از سر ما ایرانی ها گذشت. اما سوال من اینه، با توجه به این موضوع، آیا روزی ممکنه برگرده که سوئد با مثل سالهای مثلا 2010-2011 یکی از مهربانترین کشورها در زمینه پناهندگی بشه، یا هیچ وقت دیگه به اون دوران بر نمیگرد؟
من تصورم این نیست. راستش دنیا اصلا سیر حرکت این کشورها کلن، دنیایی که توش قرار داریم، اینو نشون نمیده. یک دلیل اصلیش اینه که منبعی که پناهندگان رو تولید میکنه، یعنی کشورهای مبدا، پر از جنگ و درگیری و اینا هست. تا این جنگ و درگیری وجود داشته باشه، این به هر حال بخشی از مردم همش چشم امیدشون به کشورهای غربیه، به آمریکا است. الان دیوار بلندی رو دارن میکشن. به هر حال شاید 100,000 بیش از 100,000 پناهنده پشت اون دیوار ایستادن که امکان ورود به داخل خاک آمریکا رو ندارن. تا چه رسد به دروازه های اروپا که به هر حال هنوز 1 ماه و 13 روز از سال جدید می گذره، تا حال 112 پناهجو در دریای مدیترانه غرق شدن و از بین رفتن. معلوم نیست تا پایان سال چقدر دوباره در این مسیر کشته میشن و نابود میشن و چقدر هم دسترسی پیدا میکنن به یک زندگی بهتر. ولی شرایط الان اینجوری نیست، نه در پاکستان اینجوریه، نه در افغانستان اینجوریه، نه در ایران اینجوریه، نه در عراق اینجوریه، نه در فلسطین و غزه و اون جنگ خاورمیانه اینجوریه. شمال آفریقا پر از جنگه، سودان یه جنگ خانمانسوز هست. همه اینا به هر حال لبنان الان در دستخوش یه جنگیه، مصر آرایش نظامی گرفته در اون مرز رفح که قرار اسرائیل بهش حمله بکنه. همه اینا وقتی مثلا نگاه میکنی میگی خب این جنگ ها عواقب خیلی تبعات خیلی زیانباری هم داره، یک میلیون ها مردم رو آواره میکنه، میلیون ها مردم ممکنه مثلا یک درصدشون هم مثلا بیان به طرف اروپا، ولی همون یک درصدشون برای امروز اروپا بسیار بسیار زیاد هست. با این شرایطی که خودشون دارن، با این شرط و شروطی که دارن، با این قوانینی که جدیدن وضع کردن برای پناهندگان، با این تغییرات بنیادی که در سیاست مهاجرتی دارن ایجاد میکنن، به ویژه آلمان که مثلا من تصورم حتی 6 ماه پیشم تصورم این نبود که آلمان به این نتیجه برسه که این تغییرات بنیادی رو اونم مثل سوئد داره ایجاد میکنه. به هر حال امید هنوز آلمان بود که پناهندگان رو واقعا هزار هزار میپذیرفت و به هر حال بخشی از پناهندگان توی اروپا رو به هر حال سهمیه اونا رو تأمین میکرد، ولی الان دیگه آلمان هم اون شرط رو نداره، بقیه کشورهای دیگه اون شرط رو ندارن. و این دورنمایی که شما گفتی واقعا من تصور نمی کنم، الان اصلا متصور نیست، یعنی چنین دورنمایی وجود نداره.
بذارین واضح واضح‌تر بگم، آقای
این جمله رو بگم، این طرفم الان مثلا بیشتر راست افراطی اومدن، مثلا در هلند راست افراطی اومده، در ایتالیا راست افراطی اومده، در آلمان همونه دارن میان بالا، در سوئد همین جوری شده، در اتریش همین جوریه، در لهستان همین جوریه، در مجارستان همین جوریه، در کشور جمهوری چک همین جوریه. اینا کشورهایی هستن که به شدت راستن، به شدت در مقابل پناهنده پذیری ایستادگی کردن، به همین خاطر اینا مسائلی هستن که اون دورنمه رو نشون نمیده. واقعا
سوال من دو بخش داشت دیگه، بخش اولش در ارتباط با در واقع عبور از جمهوری اسلامی بود و نابود کردن جمهوری اسلامی. امیدوارم تصور شما در مورد جمهوری اسلامی این گونه نباشه، یعنی حداقل ما ایرانی ها آزاد بشیم.
نه، من با در مورد جمهوری اسلامی با شما کاملا موافقم. جمهوری اسلامی درست سعی میکنه مثل مار زخمی به همه جا بپره، کاری بکنه، بر حال کسی رو زخمی بکنه، جنگ افروزی بکنه، همه اینا، ولی واقعا جمهوری اسلامی در شکنده ترین موقعیت خودش قرار داره، در شکنده ترین موقعیت واقعا جهانی، داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هر جور حسابش بکنی، اختلافات داخلی هر جور که حسابش بکنی، همین الان انتخاباتش رو نگاه کن، کسی نیست اصلا به انتخابات فکر کنه، اصلا بهش نگاه کنه. در نتیجه از این بابت واقعا در شکنده ترین موقعیت خودش قرار بگیره و من فکر میکنم الان بسیار بسیار وقت مناسبیه به ویژه در خارج کشور به هزاران نفر دوباره به خیابون ها برگردیم، یقه همین دولت ها رو بگیریم، هر روز یقه همین سازمان های بین المللی رو هر روز بگیریم و همین قطعنامه ای که اتحادیه اروپا چند روز پیش در مورد ایران به تصویب رسونده در 11 بند، همینه رو بگیم ما اینو رو میخوام، ما اجرای این قطعنامه رو میخوام، یعنی بگه این اجرای این قطعنامه، این قطعنامه مال اتحادیه اروپا است، ما میخوایم دولت ها هر کدومشون، دولت سوئد باید اون اجرا کنه، دولت نروژ این کارو بکنه، اون یکی اون که بعد بریم این کارو بکنیم، بگه باشه ما همینو میخوایم، دست اتحادیه اروپا در این زمینه درد نکنه. بسیار قطعنامه خوبیه، بسیار محکمه علیه جمهوری اسلامی، ولی اجراش کنین، ولی اجراش کنین، ما هم ممنون میشیم اجراش کنیم، ما هم استقبال میکنیم، شما اجراش کنیم، مطمئنم هر دولت دیگه در ایران سرکار بیا، هزار برابر جمهوری اسلامی برای شما هم از نظر امنیت و سرمایه گذاری و رفت و آمد بهتر از جمهوری اسلامی خواهد بود.
خب بریم سراغ سوالات پناهجویی که هفته گذشتم نرسیدیم راجبش صحبت بکنیم. خطای تلفن هم البته خطای تلفن هم بازه برای دوستان شنونده اگر مایل باشند که با رادیو پیام تماس بگیرن. عرض به حضور شما که یک خبری منتشر شد که از ابتدای سال 2025 تمام پناهجویانی که جواب سوم منفی رو میگیرن، در گذشته اینجوری بود که 4 سال میتونستن منتظر باشن، بعد دوباره پروندهشون رو در خلال اون 4 سال یا بعد از به محض اینکه 4 سال پر میشه دوباره بازگشایی بکنن و پروندهشون رو از ابتدا بررسی خواهد شد و بتونن مدارک بیشتری رو ارائه بدن و در واقع کار پناهجوییشون رو پیش ببرن. اما قانون جدید میگه که اولا این 4 سال میشه 5 سال، ولی نکته باور نکردنیش اینجاست که میگه این 5 سال از زمانی شروع میشه که اون فرد از خاک شنگن به طور کلی خارج شده باشه، از اون روز این 5 سال شروع به شمارش میشه. حالا این که دوباره این طرف چقدر سختی باید بکشه تا دوباره خودش رو به خاک شنگن برسونه بعد از 5 سال و دوباره بتونه پروندهش رو پیگیری بکنه، اون یه بحثیست جداگانه. ولی مثلا در گذشته اینطوری بود که آقای اسدی در خلال اون 4 سال هم اگر که پرونده مدارک محکمی رو به اداره مهاجرت فرد پناهجو ارائه میداد، حتی اگر 4 سالش پر نشده بود میتونست در شرایط خاص و ویژه پروندهش رو بازگشایی بکنه. الان در این حالت چه اتفاقی میفته؟
آره، این سختگیری ها تا اینجاست که اون 4 سال که پناهجو در همین کشور زندگی میکرد و بالاخره یه جورایی میتونست نون خودش رو در بیاره با کار سیاه با این بر این ور کردن، به هر حال تا اینکه این 4 سال سپری بشه، یا حتی به قول شما مثلا در وسط این 4 سال بسیاری از پناهجویان پرونده هاشون به دلایل فعالیت ها، به دلایل مدارک اضافی و کارهایی که میکردن دوباره پرونده هاشون بازگشایی میشد و حتی تو وسط اقامت میگرفتن. ولی خب به تدریج این شرایط هم سختتر شد، به هر حال کمتر توی این وسط پرونده هاشون باز میشد، همیشه باید اون 4 سال رو مثلا کاملا سپری میکردن. ولی این 4 سال هم الان به هر حال اومدن تصمیم گرفتن که در سال آینده، همون اول سال آینده تبدیلش کنن به این 5 سال. بعدش هم این 5 سال هم شرطش اینه که برای پناهجویی که دوباره بخواد درخواست پناهندگی بکنه باید محدوده شنگن رو ترک کرده باشه به مدت 5 سال. یعنی کسی که برمیگرده میره توی ایران به مدت 5 سال دوباره برمیگرده پروندهش باز میشه. یعنی اینکه پناهجو خودش باید بره به کشور خودش، بعدش هم فکر میکنی که مثلا اون پناهجو دوباره میتونه راه پیدا بکنه تو این شرایط سخت، ویزا بگیره برگرده اینجا، یا از این محدودیت های مرزی مثلا بتونه مثلا دوباره برگرده، یا بعد از 5 سال اصلا رغبت اینو داره دوباره برگرده دوباره از نو درخواست پناهندگی بکنه. بهش نمیگن مثلا خب توی این 5 سال هم توی کشور خودت زندگی کردی، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، الان برای چی برگشتی؟ یعنی این یه چیز مسخره ایه. یعنی بعد میگم پناهجویی که رفت دیگه بر نمیگرده،
یعنی جواب سوم منفی یعنی مطابق با این که آقا پرونده شما دیگر بازگشایی نخواهد شد و بایستی ترک خاک رو اجرا بشه برات، این تنها راه ممکن برای پناهجو است که بایستی دیگه در واقع دولت‌های شنگن رو فراموش بکنه و بره خارج از محیط شنگن تقاضای پناهجویی و حالا احیانا مسیر پناهجوییشو ادامه بده. یعنی دیگه فرد پناهجو جواب سوم رو از سوئد بگیره، یعنی دیگه در هیچ کدوم از حوزه شنگن هم نمیتونه به دلیل حالا همون قوانین دوبلین کارش رو انجام بده، مجبور از خاک شنگن بره بیرون، حالا بره مثلا انگلیس یا بره جاهای دیگه، از نو پروندهش رو در همون ابتدا پیگیری بکنه دیگه. اینجا جواب سوم منفی یعنی نه کامل، یعنی دیگه حالا 5 سال هم نه 10 سال دیگه هم بتونی خودتو برسونی بازم سخته.
بله دیگه بعد جواب سوم هیچ مدرک اضافی، هیچ فعالیت اضافی، هیچ دلیل دیگری نمیتونه باعث بشه اون پرونده دوباره بازگشایی بشه، مورد بررسی مجدد قرار بگیره. یعنی کلن الان این سیاست رو به حال وارد عرصه پناهندگی کردن، یعنی چی تصمیم خیلی محکمی هم هست. به حال هم وزیر مهاجرت و هم اداره مهاجرت و هم دولت با این سیاست کاملا همجهت هستن و سوئد میده که به سختگیرترین کشورهای پناهنده پذیر در اروپا تبدیل بشه، که تا 6-7 سال پیش سخاوتمندترین کشورهای اروپا بعد از آلمان بوده یا بعد از انگلستان بوده. واقعا در نتیجه هیچ چشمندازی برای پناهندگان واقعا در سوئد متصور نیست. در نتیجه باید بگیم که پناهندگان دیگه دور سوئد رو خط بکشن، اونایی هم که الان موندن باید تلاش کنن، کاری بکنن، تلاش کنن به هر حال مبارزه بکنن، فعالیت بکنن، متشکل بشن، چون هر ماه یک بار برن در اداره مهاجرت. این فعالیت ها شاید جواب بده، چون همین الان این بچه هایی که گفتم کسایی هستن که قدیمی هن و در همین فعالیت ها دوباره پرونده هاشون باز شده، ولی یک مجرد مثلا جدید بود 6 ماه هم اقامت گرفت. ولی به هر حال این فعالیت ها هم میتونه تأثیر داشته باشه. اینا فقط میتونن از این راه اجازه اقامت بگیرن. ممکنه خیلی طولانی بشه، ممکنه خیلی سالها بعضم طول بکشه، ولی راهی نداره. این هم اگر برن بیرون دیگه نمیتونن برگردن. بعد الان اتفاق دیگه ای که مثلا الان جدیدن افتاده، هر پناهجویی که الان برای اولین بار از اداره مهاجرت سوئد جواب منفی دریافت میکنه، همزمان یک ممنوعیت به داخل شنگن روی پروندهش میخوره. قبلا نمیخورد، قبلا حتی مثلا از دادگاه هم مثلا جواب رد میگرفت، مگر اونایی که با ویزای داخل شنگن اومده بودن و به خاطر اون 6 ماهی که منتظر میموندن وقتی جواب رد میگرفتن 2 سال ممنوعیت میخورد توی پرونده شد. ولی الان از ابتدا همین اولین جواب 1 سال ممنوعیت میخوره تو پرونده شد، یعنی نهایی تلقی میشه این جواب. یعنی نهایی به این معنی است که این پرونده در دادگاه هم همین جواب رو دریافت میکنه، یعنی اون ممنوعیت یعنی همین. در نتیجه 99% از این پرونده ها در دادگاه هم جواب منفی میگیره. خیلی سخت گیری کردن، یعنی خیلی موانع وارد کردن به قوانین، خیلی قوانین پناهندگی رو کاملا تغییر دادن، یعنی تغییر بنیادی دارن تو سطوح مهاجرتی ایجاد میکنن و این تغییرات به هر حال تبعات خیلی سختی برای خود پناهجویان داره و واقعا از این به بعد ما دیگه شاهد اقامتهایی نیستیم که مثلا 6 ماه و 7 ماه ببینیم یه پناهجو مثلا اجازه اقامت بگیره تو این کشور. خیلی مشکله و هیچی رو قرار نیست باور بکنن به پناهجویان، یعنی هیچی رو قرار نیست باور کنن که مثلا این پناهجویان اگه برگردن به کشورشون مشکلی براشون پیش بیاد. چون این پرونده رو من این روزا بسیار پرونده نگاه میکنم، همش همینه رو گفتن، یعنی به هیچی باور نمیکنن، یعنی تصمیم گرفتن چشمشون رو بر همه مدارکی که دادن، همه فعالیتی که در خارج کشور حتی کردن ببندن، بگن اینا هم شما رو به عنوان یه آدمای مهم مطرح نمی کنه و بعض شما میتونی برگردی به کشورتون.
نکته همینه
که این شرایط هست.
شما چند وقت پیش خاطرم میاد که برنامه‌ای ترتیب داده بود که با ماهی یک بار جلوی اداره مهاجرت یک سری تجمعاتی رو انجام میدید. این برنامه ها همچنان انجام میشه یا فعلا موقتا استوب کرده؟
الان دو ماه این برنامه ها کلا متوقف شده ولی داریم دوباره احیا میکنیم، چون باید این کار رو بکنن. یعنی پناهجویان تنها شانسشون در همینه، هیچ شانس دیگه نداره. بعد یه مبارزه جمعی هم بکنن، لابلای این که مبارزه های مثلا فردی میکنن، هر کدومشون برحال اقدامات فردی انجام میدن، باید همین مبارزه متشکل هم انجام بدن. در این روزا یک جلسه بزرگ داریم برگزار میکنیم با همه پناهجویان در سوئد از طریق فضای مجازی، که برحال خود فدراسیون هم یه خط و جهتی داره که بگی که چکار کنیم که این تعدادی که حداقل در سوئد موندین و سالها از اقامت نگرفتین این روزها چکار باید بکنین، ماهای آینده چکار باید بکنین، چه جهتی رو داشته باشین، چه نوع فعالیتی رو باید انجام بدین، این فعالیت رو چگونه باید انجام بدین. برحال در این مورد اینا یه جلسه بزرگ میکنیم، حتما یکی دوتا وکیل هم تو این جلسات شرکت میکنه، خودم کل بحث رو برحال پیش میبرم ببینم چی میشه و قرار دوباره این فعالیت ها مثل سال گذشته ادامه پیدا بکنیم.
آقا ایالت بایرن در آلمان قصد داره که در ماه جاری میلادی استفاده از کارت‌های پرداخت برای پناهجویان را در چارچوب یک پروژه آزمایشی آغاز کنه. نخست وزیر این ایالت گفته است همزمان با استفاده از کارت‌های پرداخت سختگیری‌ها علیه پناهجویان هم افزایش پیدا می‌کنه. جریان صدور کارت‌های پرداخت برای پناهجویان رو شما بگید و چه سختگیری های اونجا قراره که علیه پناهجویان، حالا بخشش رو عنوان کردید احتمالاً ولی بخش دیگریش که مونده رو لطفاً بفرمایید.
آره، اون که در مورد کارت ها، خب این یک آزمونه توی آلمان داره به طور سراسری صورت میگیره، منتها باید آلمان به خاطر که سیاست سختگیرانه همیشه داشته توی این زمینه هم جلو داره، به هر حال از اونجا شروع کردن. این یه پروژه آزمایشی هست که بتونن که به جای پول نقدی که قبلا به پناهجویان میدادن به عنوان کمک هزینه، الان کارت بهشون میدن. کارت های محدودی هست، تنها در محدوده کمپی که زندگی میکنن اعتبار داره، یعنی حتی اگر 2 ساعت اونورتر برن نمیتونن مثلا اجناسی بخرن. اون کارت پول از بانک باش در نمیارن، فقط باش اجناس میتونن بخرن، یعنی ما یحتاج روزانه شون قند و برنج و از این چیزا میتونن بخرن. فقط این هست، یعنی میخوان بگن از این به بعد پول نقد دیگه به پناهجویان توی آلمان داده نمیشه.
خب توی سوئد که سالیان ساله که این اتفاق نمیفته، یعنی توی سوئد هم از همون روز اول پناهجویی کارت دبیت کارت میدن دیگه، نمیدونم حالا اسمش دبیته یا
نه. آخه با اون پول میره، با اون کارت میرفتن پولشون رو در میاردن، ولی با این کارت نمیتونن پول در میارن، فقط باید برن اجناس باش بخرن. فرقش اینا توضیحاتی که در این سیاست جدیدشون دارن این که جلوگیری بکنن از پولای هم گفتی که به کشورهای مبدا پناهجویان فرستاده میشه و جلوگیری بکنن از قمارهایی که مثلا در این زمینه مثلا صورت میگیره. و آلمان در این زمینه مثلا اندازه‌گیری کردن بسیار ضرر میکنه، اگر همین روال ادامه پیدا بکنه با مشکلات زیادی آلمان روبرو میشه. در نتیجه اومدن که یک پروژه آزمایشی گذاشتن که کارت رو به این صورت برای پناهجویان صادر بکنن و با این کارت ها در محدوده کمپی که هستن بتونن اجناس و مایحتاج روزانه خودشون رو از این طریق، پولی که توی جیبی باید داشته باشن نباید بیشتر از 50 یورو باشه در جیب پناهجویان پول نقد نباید داشته باشیم کلن. این روالی هست و این سیاستی هست آلمان داره مثلا در این زمینه پیش میبره. سختگیری ها یه بخشش اینا، یه بخش از سختگیری دیگه اینکه مرز هاست که بتونن جلوگیری بکنن از پناهجویانی که به طور گروهی و غیرقانونی وارد مرزهای آلمان میشن. اینکه مثلا با لهستان سر همکاری داشته باشن، با کشورهایی که هم مرز هستن مثلا همکاری داشته باشن و بتونن کاری بکنن که به هر حال پناهجویان به طور گروهی وارد آلمان نشن. نمی یکی از اون سیاستای اونها هستش بود در رابطه با گرفتن اقامت هم سیاست سختگیرانهی در پیش میگیرن که پناهجو بالاخره به هر دلیلی به طور ساده دیگه نمیتونه توی آلمان اجازه اقامت بگیره و همه جوره سیاست پناهندگی آلمان هم دچار تغییر شده و الان این حزب برای آلترناتیو در آلمان هم با این جلسه مخفیانهی که با تعدادی از طرفداران نازی ها گرفته بودن در دو سه هفته گذشته، خب یک جنجالی رو واقعا در آلمان ایجاد کرد و بالاخره تمام داستانشون، طرحشون، برنامهشون برای این بود که اگر اینا توی دوره آتی بیان سر قدرت چه سیاستی رو در پیش بگیرن بتونن میلیون ها مهاجر و پناهنده رو از آلمان بیرون کنن. دلیلشون این بود که گفته بودن این یک طرح توطئه غیر سفید پوسته دارن برای که کلن ترکیب رنگی آلمان رو مثلا عوض بکنن. این یعنی مثلا یک چیز نجات پرستانه یه پناهجوی بدبخت هر کدومشون از یک دنیای دیگه به خاطر حضرت مشکل میان، این طرح توطئه کجاست که بیان ترکیب رنگی مثلا نجات آلمانی رو عوض بکنن برای اینکه مثلا سفید پوستا رو مثلا تحت تاثیر قرار بگیرن. یعنی تا این حد بحث نجات پرستانه در آلمان پیش رفته تو این جلسه، بر حال خیلی سر و صدا کرده. خود صدر اعظم آلمان و وزیر خارجه این کشور و مقامات برجسته آلمان با خودشون در صف اول این تظاهرات در این روزا علیه این توطئه احزاب افراطی و راستگراهای طرفدار نازی‌ها بودن. به هر حال میخوام بگم که اوضاع اروپا اینجوری، آلمان که شرایط اینجوری پیدا میکنه شرایط به سوئد و بقیه کشورهای دیگه حتما همشون بدتر از شرایط و سیاست جدید آلمان خواهد بود. من پیش بینیم اینه که به هر حال فعلا هم واقعا یک جنبش من نمیبینم که اینقدر قدرتمند باشه که مثلا مقابله بکنه. فعلا چیزایی هست ولی واقعا هنوزم در مورد سیاست پناهنده پذیری هیچ کار خاصی نتونستن بکنن. یعنی هر روز اومدن یک سیاست سختگیرانه رو وضع کردن، یک سری قوانین جدید رو آوردن، یک سری موانع جدید وارد کردن و هر جوده مثلا سیاست پناهنده پذیری رو درش تغییر ایجاد کردن و هر تظاهرات و اتفاقاتی هم افتاده نتونسته جلو اینو بگیره و این داره به هر حال به سرعت تغییر ایجاد میشه در سطوح مهاجرتی در کشورهای اروپایی.
آقا یه اتفاقی روز شنبه افتاده، یه جورایی هم جالبه. روز شنبه دو تا پناهجو با استفاده از سرویس دانش آموزان بریتانیایی که در مدرسه‌ای در شمال فرانسه مشغول آموزش بودند، در راه بازگشت سوار این در واقع سرویس میشن و با این دانش آموزان وارد بریتانیا میشن. نحوه رفتنشون به بریتانیا بازتاب زیادی رو در انگلیس پیدا کرده. در این مورد شما توضیح بدین که عکس العمل ها چی بوده، اصلا ماجرا چه شکلی بوده، از کجا نفهمیدن، این دوتا کجا بودن، اصلا چه جوری بوده، قضیه رو شما بگید.
آره، این گروه از دانش آموزان در شمال فرانسه در یک مدرسه مشغول آموزش بودن، وقتی با سرویسی که مثلا در اختیار داشتن به بریتانیا برمیگردن، دو نفر که مثلا کلاه سرشون بوده وارد سرویس اونا میشن، دانش آموزان تعدادشون متوجه کسانی میشن که با خودشون نیستن، یعنی از خودشون نیستن، قریبن نمیدونن که به هر حال اینا مسئولینشون اینا رو وارد کردن، چجوری وارد شدن، ولی به هر حال عکس عملی نشون نمیدن تا میرسن توی بریتانیا، میرسن توی مدرسه ای که در بریتانیا که شهرهای بریتانیا اسمش یادم نیست، به هر حال اونجا متوجه میشن که بله دو نفر اضافه شده به تعداد دانش آموزانی که از شمال فرانسه برمیگردن به بریتانیا. برای موقع پلیس رو صدا میکنن، پلیس میاد اونجا تحقیقات میکنه، متوجه این قضیه میشه. یکی از مادران دانش آموزان وقتی میره برای دیدنش دخترش توی اونجا، متوجه میشه که یک نفر با کلاه اونجا نشسته با بی بی سی صحبت میکنه، میگه بی بی سی ازش میپرسه، میگه آره من یک نفر رو مشاهده کردم ولی فکر کردم الان که دارم با شما صحبت میکنم دو نفر اینا بودن، نمیدونم که میگه این درسته اینا برای مثلا یک زندگی بهتر دارن تلاش میکنن ولی کار خیلی درستی نبوده که اینا بیان توی سرویس دانش آموزان، همچنان میتونسته هر اتفاقی بیفته برای اینا. به هر حال توی مطبوعات انگلستان خیلی سر و صدا کرده و این دوتا پناهجورم پلیس بازداشتشون نکرده، فکر کنم سن و سال خیلی کمی داشتن، ولی به هر حال تونستن از این سرویس دانش آموزان استفاده بکنن و خودشونو به بریتانیا برسونن. الان به هر حال دیپورتشون هم نکردن و فعلا اینا رو گرفتن پلیس بردنشون و
روش جالبی به کار بردن در این حال دیگه.
آره خیلی جالب،
خیلی هوشمندانه عمل کرد. آقا خیلی ممنون و متشکرم. سوال من همچنان ادامه داره، هفته آینده بیشتر در مورد مسائل پناهجویی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. از شما ممنونم به خاطر وقتی که برای رادیو پیام میگذارید و اطلاعات پناهجویی رو در اختیارشون قرار میدین و امیدوارم که پناهجویان قدر آقای اسدی ما رو بدونن. خیلی متشکرم از شما، هفته
خیلی ممنونم. همه جان
خواهش میکنم، سلامت باشی، قربان شما، خدا نگهدارتون.